ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. در سانحه غرق شدن کشتی در کره جنوبی دو نفر کشته و بیش از 290 نفر ناپدید گزارش شدند. افراد مسلح ساختمان‌های اداری و پلیس را در شهر اسلاویانسک در اوکراین تصرف کردند. جدایی طلبان ساختمان شورای شهر دونتسک را در اوکراین اشغال کردند. درود شنوندگان ارجمند. به گفته مقامات کره جنوبی در سانحه غرق شدن یک کشتی در جنوب آن کشور 293 نفر هنوز ناپدیدند. این کشتی با 459 مسافر که اکثرا دانش آموز بودند در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی، در حالی که رهسپار بازدید محلی برای دانش آموزان بود، به دلایل هنوز نامعلوم واژگون و سپس غرق شد. وزارت دریاداری کره جنوبی تا به حال مرگ 2 تن از سرنشینان کشتی و نجات 164 تن را تایید کرده است و عملیات تجسس جریان دارد. یک ناو آمریکایی نیز به گروه نجات پیوسته است. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 6 خودروی زرهی که پرچم روسیه را حمل می‌کنند در مرکز شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین مستقر شدند. این خودروهای بی‌نشان حامل افراد مسلح اونیفورم پوش هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 3 خودروی زرهی بدون نشان در حالی که پرچم روسیه را حمل می‌کنند و افراد مسلح اونیفورم پوش سواران ها هستند، امروز در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دیده شدند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سخنگوی شورای شهر دونتسک در شرق اوکراین گزارش داده است که جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه ساختمان شورای شهر دونتسک را اشغال کردند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روسیه را به صدور تروریسم به اوکراین متهم کرده است. در حالی که بحران در شرق اوکراین ادامه دارد، پارلمان آن کشور پشت درهای بسته گزارش مدیران سازمان‌های امنیتی از وضعیت آن منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد. سازمان امنیت اوکراین می‌گوید اسناد بسیاری از مشارکت نظامیان روس در ناآرامی‌های استان دونتسک را در دست دارد، اما روسیه همچنان مداخله نظامی در اوکراین را رد می‌کند و معتقد است دولت کیف با اعزام نیرو برای مقابله با جدایی طلبان اوکراین را در مرز جنگ داخلی قرار داده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
به گفته وسیل کروتوف رئیس جدید مرکز ضد تروریستی اوکراین، هدف از عملیات ضد تروریستی در شرق کشور نه سرکوب و کشتار، بلکه مهار کردن خشونت و برقراری ثبات است. وی افزود نیروهای امنیتی و ارتش از قانون وجدان و عقل سلیم پیروی می‌کنند. به همین دلیل این عملیات ممکن است به درازا بکشد، اما حد الامکان باید کمترین تعداد قربانیان را داشته باشد. سه‌شنبه نخستین روز عملیات ضد تروریستی در استان دونتسک، فرودگاه‌های کراماتورسک و سلاویانسک بازپس گرفته شدند. گزارش‌های رسمی دلبران است که این عملیات یک زخمی در میان شورشیان بر جای گذاشت. از سوی دیگر صبح چهارشنبه فرمانداری دونتسک توسط افراد مسلح بی‌هویت اشغال شد. مقاومت خبری پایگاه اینترنتی اوکراینی می‌نویسد که نیروهای عملیات ویژه روسیه نقش اصلی را در سازماندهی شورشیان استان دونتسک بر عهده دارند. همچنین سازمان امنیت اوکراین معتقد است ایگور استریلکوف، افسر نیروهای ویژه اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه، مسئولیت هماهنگی شورشیان در شرق کشور را بر عهده دارد و مکالمات وی با رهبران شورشیان را افشا کرد. همچنین پایگاه اینترنتی روسیه امکارو گفتگوی شخصی را منتشر کرد که مدعی است یک مقام بلندپایه روس است و به کسی در اوکراین دستور سوی قصد به یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را می‌دهد. روسیه این گونه اتهامات را رد می‌کند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش‌ها از حضور نظامیان روس در اوکراین را پوچ و مضحک خواند. پیش از آن نیز سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از مقام‌های اوکراینی خواست چنانچه معتقدند نیروهای نظامی روس در اوکراین حضور دارند، آنها را بازداشت کنند. او چهارشنبه گفت مسکو کیف را تحت فشار خواهد گذاشت تا به خواسته‌های تظاهرکنندگان در شرق اوکراین احترام بگذارد. میگذرد. کیف با اعطای اختیارات گسترده به استانها و برگزاری همه پرسی که از تقاضاهای جدایی طلبان بود موافقت کرده. افراد مسلحی که در روزهای گذشته ساختمانهای دولتی در استان دونیتسک را تسخیر کردند هیچ خواسته ای مطرح نکردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در روزهای گذشته با سران غربی تلفنی گفتگو کرده بر این باور است که اقدامات دولت اوکراین زمینه جنگ داخلی در این کشور فراهم میکند و استفاده از زور علیه آنچه او جنبش‌های اعتراض مدنی در شرق اوکراین نامید غیر قابل قبول است. وی در گفتگو با بانکی مونده بر کل سازمان ملل خواستار محکومیت مشارکت ارتش در عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین شد. این در حالی است که دولت‌های غربی معتقدند روسیه عمدن اوکراین را به استانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده. شورای امنیت نیز به غیر از روسیه از اقدامات کیف برای بازگشت ثبات به کشور حمایت کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تجدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار دادند، اما منتظر نتایج مذاکرات روسیه و اوکراینند که برای پنجشنبه در ژنو برنامه ریزی شده. موسکو اخیراً گفته خشونت علیه تظاهر کنندگان در شرق اوکراین این مذاکرات را منتفی خواهد کرد، اما تاکنون از مشارکت در آن انصراف نداده. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل گفت هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها کیست؟ گروه بوکو آرام در نیجریه در اقدام بی سابقه اقدام به ربودن ده ها دختر دانش آموز کرده است. گزارش ها هاکیست ربایندگان گروگان ها را با خود به اعماق مناطق جنگلی بردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در پی روبوده شدن بیش از 100 دختر دانش آموز از مدرسه‌ای در شمال شرقی نیجریه به وسیله مزنونان به عضویت در گروه اسلامگرای بوکو حرام، ارتش این کشور عملیات جستجو را آغاز کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی، مردان مسلح غروب روز دوشنبه با یورش به یک مدرسه دخترانه در ایالت بورنو به روی ماموران و نگهبانان مدرسه آتش گشوده و سپس با سوار کردن دختران در چند کامیون آنها را با خود بردند. بوکو حرام یک گروه اسلامگرای افراطی است که آموزش به شیوه غربی را حرام می‌داند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی که هویتش فاش نشده گزارش داد که پلیس توانسته رد کامیون‌های حامل دختران را تا داخل منطقه جنگلی دنبال کند. بنابر گزارش‌ها از کار افتادن یکی از کامیون‌های ربایندگان در بین راه موجب شده که شماری از دختران از فرصت به دست آمده بهره گرفته و با استفاده از تاریکی نیمه شب اقدام به فرار کنند. روبوده شدن ده ها دختر دانش آموز ساعتی پس از آن رخ داد که انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس مملو از جمعیت در حومه ابوجا پایتخت نیجریه منجر به کشته شدن دست کم 75 نفر شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این دو رخداد همزمان در دو نقطه مجزا در نیجریه جدیت تهدید اسلامگرایان علیه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی را خاطر نشان می‌کند. دزدیده شدن دختران دانش آموز واکنش مقام‌های بین‌المللی را هم در پی داشت. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روبوده شدن دختران دانش آموز را شدیداً محکوم و اعلام کرد که تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و خشونت با نیجریه همداستان هستند. گروه بوکو حرام با هدف تأسیس حکومت اسلامی در شمال نیجریه از سال 2009 میلادی عملیات خود را آغاز کرد که تاکنون منجر به کشته شدن هزاران نفر در مناطق شمالی و مرکزی این کشور آفریقایی شده است. دست کم 1500 نفر از آغاز سال جاری میلادی تاکنون در جریان خشونت‌های بوکو حرام جان خود را از دست داده‌اند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری گفت در زمینه هسته‌ای ظرف 6 ماه میتوان به توافق نهایی رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی شامگاه گذشته در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان سیستان و بلوچستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 گفت با اینکه مسائل سختی در پیش روست اما پیشرفت‌هایی صورت گرفته و اگر با همین روند ادامه یابد میتوان ظرف 6 ماه به توافق نهایی رسید. حسن روحانی افزود این به معنای رفع همه تحریم‌ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران امروز از پخش بگفته وی ناقص و تحریف شده سخنانش در یک جلسه خصوصی ابراز تعجب کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت نگران است که این طور بازی با منافع ملی تا کجا می‌خواهد پیش برود. عباس عراقچی از همه رسانه‌ها خواست در مراحل حساس و پیچیده کنونی از اظهارات بگفته وی بی‌پایه و اساسی که مغایر منافع ملی و در جهت اهداف بیگانگان و دشمنان از خودداری کنند و منافع ملی کشور را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی خود نکنند. بر اساس یک فایل صوتی منتسب به عراقچی که در برخی سایت‌های اینترنتی منتشر شده است، وی در سفر بهمن ماه گذشته‌اش به قم در دیدار با طلاب مدرسه معصومیه در پاسخ به سوالات طلاب درباره حق غنی‌سازی گفت اینکه رئیس جمهور پس از مذاکرات ژنو در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته از حق غنی‌سازی ما را به رسمیت شناختند اشتباه بوده و مسئله حق و شناسایی حق با یکدیگر مخلوط شده است. عباس عراقچی به ایرنا گفت توافق ژنو با پذیرش ادامه غنی‌سازی در ایران حق غنی‌سازی ایران را تثبیت کرده است. در حالی که تهران تاکید می‌کند گزینه دیگری غیر از حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی نمی‌کند، ایالات متحده بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن وی در خاک خود پافشاری می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به طور رسمی حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را متهم کرد که در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی دست داشته است. جن ساکی روز سه‌شنبه 26 فروردین اظهار داشت حمید ابوطالبی خودش گفته که در این مسئله دخالت داشته است و با توجه به نقش وی در حوادث سال 1979 که به وضوح مسئله تکان دهنده برای مردم آمریکا بوده، دادن ویزا به او غیر قابل قبول است. این نخستین بار است که واشنگتن به صورت علنی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را به اشغال سفارت آمریکا در تهران ربط می‌دهد که از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام صورت گرفت و در جریان آن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که خود آقای ابوطالبی هر گونه دخالت در گروگانگیری را رد کرده و گفته که تنها مترجم نماینده پاپ در دیدار با گروگان‌ها بوده است. حادثه گروگانگیری ایالات متحده را در شوک فرو برد و از 3 دهه پیش تا کنون روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همواره خصمانه بوده است. دیپلمات‌های سابق آمریکایی که در سفارت این کشور در تهران به گروگان گرفته شده بودند همراه با اعضای کنگره آمریکا به شدت با پذیرش سفیر جدید ایران در سازمان ملل مخالفت کرده و از باراک اوباما خواستند که برای وی ویزا صادر نکند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته گفت که آقای ابوطالبی از نظر آمریکا گزینه مناسبی نیست و از تهران خواست فرد دیگری جایگزین او کند، اما عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که وی تنها گزینه ایران است. روز دوشنبه هفته جاری نیز ایران اعلام کرد که از آمریکا به سازمان ملل شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل به طور طبیعی باید برای دیپلمات‌هایی که در سازمان ملل خدمت می‌کنند ویزا صادر کند. ابوطالبی هم پیش از این برای شرکت در چندین نشست سازمان ملل در نیویورک ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده بود. بر اساس موافقتنامه مقر که در سال 1947 امضا شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کند، ولی با وجود این استثناهای محدودی وجود دارد که شامل نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بنا ندارد درباره اینکه ایالات متحده پیرامون دخالت حمید ابوطالبی در بحران گروگانگیری چه فکر می کند یا نمی کند توضیح دهد.
we do or don't think he was involved in during the hostage crisis.
وی اظهار داشت این یک تجربه سخت برای 52 شهروند آمریکایی بود که به گروگان گرفته شدند و به همین دلیل آمریکا نمیتواند ویزای حمید ابوطالبی را تایید کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. البته این با توجه به این نکته است که مقر اصلی سازمان ملل متحد در منطقه بین المللی است. فشرده خبرها را از رادیو فردا 16:30 دقیقه ایران می شنوید.